Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization.
Earn great pay with outstanding federal benefits and up to $20,000 in recruitment incentives. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP.
اگه کسی دنبال اینه که عده زیادی رو تحت کنترل خودش در بیاره، متخصص بهش 3 مرحله رو پیشنهاد میدم. 1. یه بحران به وجود بیاره. این بحران هر چیزی میتونه باشه. از فروپاشی اقتصادی گرفته تا کمبود غذا یا یه ویروس خطرناک، مثلا کرونا، یا حتی جنگ جهانی. وقتی که مردم کاملا عاجز و وحشت زده شدن، وقتشه که قدم بعدی رو شروع کنه. 2. یه دشمن بساز. مثلا ویروس رو بنداز گردن یه دانشمند توکار یا یه شرکت آمریکایی رو مسئول حمله های تروریستی یا فروش سلاح کشتار جمعی به کشورهای خارجی بدون. این باعث کاشته شدن بذر خشم و نفرت تو وجود مردم میشه و تو رو به پله سوم میرسونه. 3. یه راه حل برای مشکلی که خودت به وجود آوردی ارائه بکن. وقتی که امید همه نامید شده، کم کم خودت رو نشون بده و همه رو نجات بده. مثلا ویروس خطرناک رو درمان کن، اقتصاد رو با یه طرح مالی نجات بده، یا دولت جهانی درست کن که به همه قول صلح جهانی پایدار بده. اینجوری کنترل همه مردم تو دستای توه. چیزی که من الان براتون گفتم معروفه به منطق هیگلی. اولین بار این منطق توسط هنریک چلیپو در سال 1850 ارائه شد. خیلی معتقدن که این منطق یه پروسه مرحله به مرحله برای به دست گرفتن کنترل مردمه. این مراحل یه سناریو آشناست که معمولاً تو فیلم‌های علمی تخیلی مثل وی فور ونتاد یا استار وارز برای نشون دادن دیستوپیا یا پاد آرمان شهر استفاده میشه. ولی طرفداران تئوری توته معتقدن که این مراحل فقط مختص به داستان‌های علمی تخیلی نیست و تو دنیای واقعی هم در جریانه. اونا میگن که منطق هیگلی مراحلیه که حکومت جهانی داره اجراشون میکنه تا به هدف مخفی خودشون که همون نابودی دنیاست برسه. همونطور که به یاد دارید، نظم نوین جهانی یه حکومت پشت پرده است که داره دنیا رو به سمتی هدایت میکنه که یه رژیم جهانی واحد به کل زمین فرمان روایی کنه، رژیمی که دیکتاتوری تمام عیار بر روی انسان هاست. همچین فرقه‌ای رسما وجود نداره، ولی طرفداران تئوری توته معتقدن که این دولت وجود داره و اعضاش رو قدرتمندترین افراد کره زمین هم تشکیل داده. از سرمایه‌داران شرکت‌های نفتی و خانواده‌های سلطنتی گرفته تا سیاستمداران غربی و حتی شرکت‌های داروسازی. ظاهراً اگر این گروه کنترل دنیای ما رو به دست بگیره، قرار 5 میلیارد نفر رو با نسل‌کشی از بین ببره تا زمین رو به اون یوتوپیای امن برای افراد نخبه تبدیل بکنه. نظم نوین جهانی معتقده که زمین توانایی جمعیت در حال رشد انسان‌ها رو نداره و تنها راه نجات نوع بشر از طریق خودتنظیمی یا همون نسل‌کشی گسترده است. مقاومت در برابر نظم نوین جهانی به اولویت طرفداران این تئوری تبدیل شد و آنها معتقدند که آشکار کردن این سیستم و جلوگیری از رسیدن به اهدافش تنها راه نجات بشریت. اگه بیشتر تئوری‌های توته‌ای که وجود دارن رو ترکیب کنیم به نظم نوین جهانی میرسیم که بقیه چیزا از ایلومناتی و حیوانات دستکاری شده ژنتیکی و گرمایش جهانی و جنگ‌ها و ترورهای سیاسی رو هم شامل میشه. در واقع همه اینا ابزاری هستن تا اونا به سلطه جهانی برسن. حالا نظم نوین جهانی دقیقاً چطوری میخواد کنترل مردم دنیا رو تو دستاش بگیره؟ تئوریسین‌های توته جوابای مختلفی به این سوالا دادن. اینجاست که ما به اولین تئوری توته میرسیم. آیا نظم نوین جهانی داره به شکل تدریجی کنترل دنیا رو به دست میگیره؟ طبق این نظریه نظم نوین جهانی داره با دستکاری افکار عمومی ته چندین نسل مردم رو به سمت ایجاد یه حکومت جهانی هدایت میکنه. حالا این دستکاری افکار عمومی از کی شروع شده؟ طبق گفته این تئوریسین ها ماجرا به حدود 5000 سال پیش یعنی ابتدای تشکیل تمدن ها در بیابان های مصر برمی‌گردد. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستیم. سلام، من پوریام و این قسمت 38 رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب نشنیدید، پس دست به جون بودید. می‌تونید من رو از طریق اپ‌های پادگیر با سرچ عبارت رادیو عجایب پیدا بکنید. فقط کافی من سرچ بکنید، فالو بکنید. همچنین می‌تونید تو اونجا برای من کامنت بذارید و من هم از کامنت‌های شما ممنون می‌شم. همچنین اگر تو شبکه‌های مجازی می‌خواید رادیو عجایب دنبال بکنید، می‌تونید رادیو عجایب رو سرچ بکنید، چه در تلگرام، چه در اینستاگرام و چه در توییتر. من حضور دارم و می‌تونید تو اونجا منو فالو بکنید و توضیحات تکمیلی مربوط به هر اپیزود رو که قراره در اونجاها قرار بدم رو هم بخونید یا ببینید یا بشنوید. حتی بزرگترین حمایتی هم که می‌تونید از رادیو عجایب بکنید اینه که رادیو عجایب رو به دیگران معرفی بکنید و همچنین برای من کامنت بذارید. ولی اگر دوست داشته باشید رادیو عجایب رو حمایت مالی بکنید، لینک حامی باش رادیو عجایب در توضیحات این اپیزود قرار گرفته. میتونید با هر مبلغی که دوست دارید رادیو عجایب رو حمایت بکنید و من رو از این کارتون خوشحال بکنید. همچنین تا قبل از اینکه این اپیزود شروع بشه من یک عذرخواهی بکنم ازتون. من در طول ضبط این اپیزود به شدت به خاطر عوارضی که از کرونا قبلیم داشتم دچار گرفتگی صدا سرفه‌های شدید شدم. ممکنه صدای من اونقدر کیفیت خوبی نداشته باشه و یه مقدار هم مریض حال باشه. عذر میخوام اگر صدا رو با کیفیت خوب ندارید. و در ادامه باید بگم که این اپیزودهایی که میشنوید مربوط میشه به محفل مخفی که یک مجموعه 14 قسمتیه که در مورد فرانسون‌ها، ایلومیناتی، نظم نوین جهانی و کلی گروه و فرقای مختلفه که به همدیگه ارتباط دارن یه جوری. و درخواستی بوده که در سالیان گذشته هی به رادیو عجایب داده شده و یه کاری که تو 2 سال گذشته برنامه‌ریزی شده و امروز ما بهش رسیدیم. امیدوارم وقتی دارید میشنویدش ازش لذت ببرید و یه خواهشی هم که دارم حتما ازش حمایت بکنید و توی سوشیالاتون به اشتراک بذارید، به دیگران معرفی بکنید تا اونا هم بشنون. اگر حمایت مالی هم دوست دارید بکنید خیلی ممنون میشم که حامی رادیو عجایب باشید. و همچنین اگر کسب و کاری دارید که دوست دارید توی پادکست تبلیغش بکنید و به دیگران معرفیش بکنید، رادیو عجایب هم میتونه براتون یه درگاه خوب برای معرفی به کلی شنونده خفن باشه. اگر دوست دارید میتونید از طریق ایمیلی که در توضیحات این اپیزود قرار میدم با رادیو عجایب تماس بگیرید تا شرایط اسپانسرینگ هم توی رادیو عجایب رو بهتون اطلاع بدم. خیلی ممنون که سب کردید و این چند دقیقه شنیدید. عذر میخوام یکم توضیحاتم طولانی شد. قسمت جدید رو شروع کنم. در 2600 سال قبل از میلاد مسیح و زمانی که تکنولوژی، فرهنگ و عرفان در مصر رونق داشت، فرعون‌ها هم بهش حکومت می‌کردن و مردم هم باور داشتن که فرعون‌ها قدرت خدایان رو دارن. اما یه چیز خاص دیگه هم وجود داشت که به فرعون کمک می‌کرد تا این همه سال بر مسند قدرت باشن. اونم انجمن برادری اسنیک. اطلاعات خیلی کمی از این انجمن تو دسترسه، ولی کتیبه‌هایی که از مصر باستان موجوده میگن که این انجمن برای نیازهای مردم مصر بوده و مثل رازهای از ستاره شناسی یا بهبود بیماری‌ها رو اونا می‌سنجیدن و پیدا می‌کردن. تا اینجا همه چی خوب به نظر می‌رسه، ولی نکته‌اش تو راهی که این اطلاعات قرار بوده در اختیار مردم قرار بگیره. مثلا وقتی که قرار بوده یه خورشید گرفتگی یا یه ماه گرفتگی اتفاق بیفته، منجمای اونا میمدن اینو پیش بینی میکردن و به فراهم میگفتن. فرعون ها هم به مردم میگفتن که خدایان قرار در آسمان معجزه بیافرینن. این مثلا معجزه باعث میشد تا مردم باور بکنن که فرعون نیمه خداست. این اولین نمونه ثبت شده در تاریخ بشره که یه از افراد ممتاز یک جامعه اطلاعات بیشتر از اکثریت دارن و از اون اطلاعات برای فریب اذهان عمومی در راستای منافع خودشون استفاده میکنن. بسیار باور دارن که نظم نوین جهانی امروزی ریشه در انجمن برادری اسنیک در عهد باستان داره و در راستای طرح تدریجی اونها برای تسلط به کل دنیاست. اونها میگن که نظم نوین جهانی طی قرن‌های بعدی به شکل مخفیانه و در قالب گروه‌های دیگه‌ای مخفی به کار خودش تو پشت پرده ادامه داد. گروه‌های مثل گونستیک‌ها تو قرن اول و دوم، شوالیه‌های معبد تو 1119 میلادی، فرانسون‌ها در 1717 و ایلومیناتی هم در 1776. این گروه‌ها برای تئوریسین‌ها تبدیل شدن به پرچم‌داران نظم نوین جهانی. در زمانه خودشون، اونا با دخالت در حکومت‌های سیاسی جهان، اونا رو به شکل مخفیانه و به بین خودشون دستکاری می‌کردن. قدم بزرگ بعدی این طرح تدریجی در اواخر قرن 17 میلادی با تبدیل حکومت‌ها از پادشاهی به جمهوری رقم خورد. یکی از بارزترین نمونه‌های این تغییر انقلاب آمریکا بین سال‌های 1775 تا 1783 بود. تو قسمت خودشم میگم که فراماسونرها هم یه گروه نظم نوین جهانی بودن. نکته جالب اینه که بسیاری از افراد تاثیرگذار تو انقلاب آمریکا جزء فراماسونرهای مشهور بودن. افرادی مثل جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، جیمز مونرو یا مارکوس دولافته که یه اشرافزاده فرانسوی بود و داوطلبانه برای انقلاب آمریکا جنگی و بعد به قهرمان نظامی و جنگی هم تبدیل شد. امکانش هست که این رهبران مأمور نظم نوین جهانی بوده باشن و هدفشون از سرنگونی سلطنت بریتانیا تو آمریکا اجرای طرح نظم نوین جهانی باشه، نه آزادی و عدالت. ممکن هم هست که اینجوری نبوده باشه و انقلاب آمریکا همونطور که تو کتابای تاریخ نوشته شده فقط با هدف آزادی و انتخاب حکومت توسط مردم شکل گرفته باشه. ولی چیزی که جالب توجهه اتفاقیه که بعد از انقلاب آمریکا تو جهان میفته و سلسله اتفاقاتی شبیه انقلاب تو اروپا به خصوص فرانسه هم رخ میده. مارکوس دولافته که قبلا هم بهش اشاره کردم بعد از انقلاب آمریکا به فرانسه برمیگرده و در سال 1789 به تأسیس مجلس ملی کمک میکنه و همچنین پیشنویس حقوق انسانی و شهروندی رو هم همون آدم تهیه میکنه. اینها اولین قدمهای انقلاب فرانسه بودن. خود لافاته هم یه فرانسون معروف بود. آیا اون این اقدامها رو در راستای مأموریتش برای ایجاد تغییر تو شرق و غرب اقیانوس اطلس و به عنوان یه فراماسونر داشت انجام میداد؟ اگر اینطور بوده باشه، اون مأموریتش اصلا خوب انجام نداده. کمی بعد از اینکه انقلاب فرانسه شکل میگیره، کشور دچار جنگ‌های داخلی خشونت‌بار و خونریزی شدید میشه. بعد از 2 سال و بعد از به قدرت رسیدن جناح رادیکال، محبوبیت لافاته هم به شدت افت میکنه و اون مجبور میشه در سال 1792 و زمانی که حکم دستگیریش صادر شده بود از کشور فرار بکنه. یه تصادف عجیب دیگه هم اینه که جورج دانتون، وزیر دادگستری که حکم دستگیری لافاته رو ارائه داده بود، خودش هم یه فراماسونر بود. در واقع بسیاری از رهبرانی که در انقلاب فرانسه نقش داشتن عضو این گروه بودن، از جمله ویلتر و میرابو و احتمالاً ناپلئون بناپارت. با اینکه تعداد خیلی قابل توجهی از کسانی که تو انقلاب آمریکا و فرانسه نقش داشتن از بین فراماسونرها بودن، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اونها در حال اجرای نقشه تسلط بر جهان رو در پشت پرده داشتن وجود نداره. به خاطر همین تصادفاته که بسیاری از طرفداران تئوری توته معتقدن که انقلاب فرانسه و آمریکا اولین قدم برای طرح نظم نوین جهانی بوده. تا یه حدی هم حرفشون درسته، چون اگر نظم نوین بخواد یه حکومت واحد تشکیل بده، اول باید شر حکومت‌های سلطنتی رو از سرش کم بکنه و جاشون رو به یه دولت به اصطلاح جمهوری که در واقع تحت کنترل افراد برگزیده است بده. اگه بخوایم منصفانه به قضیه نگاه کنیم، انقلاب فرانسه واقعا باعث شعله ور شدن آتش تغییرات و حکومت‌های سلطنتی کشورهای اروپایی شد، مثلا دانمارک و سوئد. این احتمال وجود داره که تغییراتی که این کشورها تو حکومت‌هاشون دادن به خاطر برقراری دموکراسی بوده باشه و نه به خاطر نظم نوین جهانی. ولی خیلی معتقدن که این تغییرات به خاطر نظم نوین جهانی پیش اومده و با شروع شدن جنگ جهانی، نظم نوین جهانی هم خودش رو در جهان تثبیت کرد. طبق گفته این افراد، بعد از اینکه نظم نوین جهانی تونست حکومت‌های سلطنتی رو تضعیف بکنه و کشورها رو مخفیانه به کنترل افراد برگزیده بسپاره، حالا دیگه وقتش بود تا این حکومت‌های جدید یه جوری با هم تلفیق بشن و قدرت جهانی رو به وجود بیارن. ولی برای متحد کردن این حکومت‌ها باید یه اتفاق بزرگ رخ می‌داد و چه تغییری عظیم‌تر از یه جنگ جهانی. این شد که عرصه‌گردانان نظم نوین جهانی صحنه جنگ جهانی اول رو به دست گرفتن. جنگ جهانی اول اصلا به دلیل ترور دوک بزرگ اتریش و همسر باردارش شروع میشه. قتل اونا باعث ایجاد یه سری از اعلان جنگ ها در سراسر اروپا شد و اینطوری جنگ شروع شد. ولی همه اتفاقات با همون قتل اولیه شروع شد. تروریستان های توته معتقدن مردی که اون ترور رو انجام داده توسط نظم نوین جهانی انتخاب شده بوده تا شروع کننده سلسله تعارضات باشه و همین یه ترور باعث شد تا جون 17 میلیون نفر بعدن گرفته بشه. همونطور که به یاد دارید گفتیم که بعد از جنگ جهانی اول، ویلسون رئیس جمهور آمریکا یکی از طرفداران پرواقرص اولین پیمان بین‌المللی اون زمان، یعنی انجمن عمومی ملل بود. این انجمن 26 سال پا بر جا بود ولی نهایتاً هم منحل شد. دلیلش بخشی برمیگرده به کنگره آمریکا که قبول نکرد تا این کشور به این انجمن بپیونده، چون فکر میکرد که آزادی آمریکا رو دچار خدشه میکنه. بخش دیگه از علتش هم این بود که این انجمن آمادگی رویارویی با اتفاقات عظیمی مثل جنگ جهانی دوم رو نداشت. طرفداران تئوری توته معتقدن که نظم نوین جهانی یه فرد دیگر رو برای رسیدن به نقشه‌های خودش انتخاب میکنه. این وسط اون کسی نبود به جز آدولف هیتلر.
Was ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes.
اینجا یکم بین علما اختلاف میفته. بعضی از تروریستان ها میگن که هیتلر قرار بوده کنترل کل اروپا رو به دست بگیره و رهبر حکومت مد نظر نظم نوین جهانی بشه. ولی پیروزی متفقین باعث شکست این نقشه و همچنین نظم نوین جهانی میشه. ولی عده دیگه هم هستن که معتقدن اتفاقات جنگ جهانی دوم دقیقاً طبق نقشه پیش رفته. ظهور و سقوط هیتلر فقط یه قدم برای رسیدن به هدف واقعی که همون تشکیل سازمان ملل بوده. بعد از اینکه 80 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم جون خودشون از دست دادن، حکومت‌ها هر کاری می‌کردن تا به صلح برسن و جلوی وقوع جنگ جهانی سوم رو بگیرن. یکی از افراد کلیدی در تشکیل سازمان ملل متحد در تاریخ 24 اکتبر 1945 پرزیدنت فرانکلین دی روزولت بود که تونست همکاری و صلح بین‌المللی رو ارتقا بده. این سازمان در ابتدا فقط از متفقین که پیروز جنگ جهانی دوم بودن تشکیل شده بود. ولی طرفداران تئوری توته معتقدند که این سازمان نقش بازوی حمایتی رو برای نظم نوین جهانی داره ایفا میکنه و متفقین مأمور اجرای طرح حکومت جهانی با استفاده از تشویش به وجود اومده بعد از جنگ جهانی بودن. احتمالش خیلی پایینه که نیروهای متفقین جنگ و خسارتش رو به خاطر سرنگون کردن یه حکومت تمامیت‌خواه متحمل شده باشن تا حکومت دیکتاتوری خودشونو برپا بکنن، چون جامعه هیچ وقت چنین حکومتی رو نمیپذیره حتی اگر زور بالای سرش باشه. بهترین راه برای به دست آوردن حمایت جامعه اینه که یه کاری کنن تا افکار عمومی کم کم به نتیجه مورد نظرش برسه. تشکیل سازمان ملل متحد باعث شد تا سازمان بین‌المللی دیگه‌ای که هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم مثل بانک جهانی و کمیسیون سه جانبه قدم به قدم جاشون رو بین مردم باز بکنه و محبوبیت اونا بین مردم روز به روز هم بیشتر افزایش پیدا کنه. در طی سالهای جنگ سرد دنیا به دو بخش هستی که یکی زیر مجموعه ناتو و دیگری پیمان ورشو بود تقسیم میشه. ولی وقتی که جنگ سرد به پایان میرسه روسیه هم در سال 1991 به سازمان ملل میپیونده و دو ابرقدرت جهان یعنی آمریکا و روسیه بالاخره تحت یه سازمان واحد به هم میپیوندن. اگه کسی به نظم نوین جهانی معتقد باشه میبینه که الان ما بیش از هر موقع دیگه‌ای به یه حکومت واحد جهانی نزدیکیم. این روابط جالبن و حتی میشه ازشون به این نتیجه رسید که جهان داره به سمت جهانی سازی حرکت میکنه. اما یه مدرکی وجود داره که نشون بده یه حکومت واحد در پشت پرده مسئول این وقایعه؟ آیا این افزایش ارتباطات بین کشورها نمیتونه نتیجه پیشرفت تکنولوژی و تغییر سیاست باشه؟ جواب این سوال باید بگم که آره است. ولی برای طرفداران تئوری توته همین کافیه که دو ابرقدرت جهان به هم پیوستن و به این نتیجه میرسن که کاسه زیر نیم کاسه است. تا قبل از انقلاب فرانسه حکومت‌های سلطنتی هر کشور توسط خاندان سلطنتی و اشرافزاده‌هاش حکومت می‌شد. ولی الان همه کشورهای بزرگ با سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل با هم در ارتباطن. اما مهمه که در نظر داشته باشیم که سازمان ملل سیاست هیچ کدوم از اعضاش رو رسماً کنترل نمی‌کنه. مجمع عمومی سازمان ملل تنها یه انجمنه برای گفتگو. رسماً هدف اونا اینه: گفتگو، مناظره و توصیه‌ای برای موضوعات مربوط به صلح بین‌الملل و امنیت، از جمله خلع سلاح، حقوق بشر، قوانین بین‌المللی و داوری صلح‌آمیز اختلافات بین‌المللی. اگه منصفانه بهش نگاه کنیم، هیچ کدوم از اینها به نظر تمامیت خواه نیستن. برای همین من به این تئوری 3/10 میدم. درسته که جهان داره به سمت جهانی شدن حرکت میکنه، ولی سازمانایی که پشت این حرکت هستن دارن برای ایجاد صلح کار میکنن. از سازمان ملل گرفته تا انجمن بیلدربرگ، اونها به دنبال یه راه حل جهانی هستن، نه کشمکش جهانی. همکاری بین‌المللی لزوما به معنی ظهور یه ابرقدرت برگزیده نیست. نبودن مدرک برای اثبات دخالت نظم نوین جهانی تو تاریخ بشریت هم شک برانگیزه. اگه یه سازمانی از بد و تمدن انسان‌ها در حال کنترل همه چی از پشت صحنه بود، حتما یه مدرک محکمی ازش به جا میمون. ولی طرفداران تئوری توته برای این هم یه راه حل دیگه را دادن. گفتیم که طرح تدریجی یه پروسه آرومه که قراره به دولت جهانی منجر بشه. ولی اگر برنامه نظم نوین جهانی گرفتن کنترل زمین به صورت ناگهانی و با استفاده از خشونت باشه چی؟ اگر هدف نظم نوین جهانی نابودی جهان در طی چند هفته یا حتی چند روز باشه چی؟ اینجاست که میرسیم به تئوری دوم. این تئوری توته راجع به نظم نوین جهانی با اختلاف ترسناک‌ترین تئوری در این زمینه است. طبق این تئوری نظم نوین جهانی به جای کنترل دولت‌ها با یک کودتای ناگهانی و با استفاده از حکومت نظامی کنترل جهان رو به دست می‌گیره. حکومت نظامی به این معنیه که نظم و قانونی که به صورت معمول داره اجرا میشه به حالت تعلیق در میاد و ارتش جاشون رو می‌گیره. این تئوری میگه که آزادی‌های فردی افراد با یه حمله نظامی دراماتیک توسط ارتشی با هلیکوپترهای سیاه به یک بار ازشون گرفته میشه. ولی همونطور که شنیدید توصیفاتشون از این واقعه خیلی دقیقه. معلوم نیست که این افراد هلیکوپترهای سیاه رو از کجا آوردن، ولی بیشتر متخصصا معتقدن که این توصیفات احتمالاً از یه رمان علمی تخیلی به نام The Late Great Planet Earth نوشته هال لینزی گرفته شده، که در اون هلیکوپترهای سیاه مأموریت انجام نقشه‌های شیطانی یه حکومت شرور رو به عهده دارن. من حالا اسم هلیکوپترهای سیاه رو میارم. اگه قسمت منطقه 51 شنیده باشی در مورد هلیکوپترهای سیاه اونجا مفصل حرف زدم. میتونی بریم به اونجا و در مورد هلیکوپترهای سیاه بشنوی. طرفداران این تئوری توطئه معتقدند که این کودتا با استفاده از ارتش سازمان ملل که به نام نیروهای حافظ صلح هم معروفه به قلب کشورهای بزرگ جهان قرار اتفاق بیفته. مهمه که بدونی این نیروها توسط سازمان ملل کنترل نمیشن، بلکه اونها یه سرباز از کشورهای عضو این سازمانن که گرد هم اومدن تا در مأموریت‌های این سازمان کمک بکنن. همونطور که اسمشون هم نشون میده این نیروها صلح طلبن. ولی اگر از هفته پیش یادتون باشه اونا اجازه دارن تا از حداقل نیرو در دفاع از خود یا اگر افراد مسلح سعی در جلوگیری از انجام وظیفه اونا رو دارن از نیروی نظامی خودشون استفاده بکنن. ولی وقتی که داریم راجع به سیاست‌های جهانی صحبت می‌کنیم دفاع از خود یه چیز کاملا مبهمه. چیزی که ممکنه برای یک کشور دفاع از خود تلقی بشه برای یک کشور دیگه میتونه به معنی تروریست باشه. برای همین هم بسیار از کسانی که منتقد نیروهای حافظ صلحن معتقدن که این نیروها بیشتر از اون که دوست کشورهای در حال توسعه باشن زورگویانی هن که تفکر جهانی سازی رو به این کشورها تحمیل میکنن. نیروهای حافظ صلح معمولا تمایل دارن بعد از ورود به کشورها همونجا بمونن. بهترین مثال این حالت کمک سازمان ملل به خاورمیانه تو سال 2004. نیروهای حافظ صلح خاورمیانه برای پاسخ به تروریسم اول به همراه آمریکا به عراق حمله میکنن، ولی تا الان که تو سال 2021 هستیم اونها هنوز در این منطقه مستقرن و حتی پایگاه های جدیدی هم تو عراق و سوریه و حتی ایران تأسیس کردن. به طور رسمی دلیل اقامتشون هنوز جنگ داخلی سوریه و عراقه، ولی حدوداً 20 سال شده که اونها توی منطقه حضور دارن و به نظر نمیرسه که حالا قصد ترک اونجا رو داشته باشن. همه اینها منجر به این شده که طرفداران تئوری توته معتقد باشن که نیروهای حافظ صلح در واقع شروع یه ارتش جهانیه که در نهایت قراره دیکتاتوری جهان رو با استفاده از یه حکومت نظامی به دنیا تحمیل بکنه. با اینکه این سناریو خیلی بعید به نظر میرسه، ولی رگه های از واقعیت راجع به حکومت نظامی توش نهفته است.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
تو سال 1968 ایالات متحده یه عملیات فوق محرمانه ای رو به نام طرح دفاعیت مدنی وزارت دفاع 55 رو شروع میکنه. اسم رمز این عملیات نقشه باخشه بود. هدف این عملیات معامله با حرکت‌های مدنی و اعتراضات تو طول جنگ ویتنام بود. این عملیات به دولت فدرال مجوز می‌داد که در مواقع شورش و اعتراضات گسترده نیروهای نظامی رو به همراه پلیس محلی برای سرکوب اعزام بکنه. یعنی دولت آمریکا میتونست از ارتش این کشور علیه شهروندانش استفاده بکنه. داستان حتی ترسناک‌تر هم میشه. همزمان با اجرای این طرح نیروی گارد ملی آمریکا به طور ویژه در حال تعلیم دیدن برای مبارزه با جمعیت مردم بود. اونها حتی استراتژی خاصی هم طراحی کرده بودند تا واکنش شهروندان رو در حین بحران پیش بینی بکنه. تنها دلیلی که به این عملیات فوق محرمانه پی بردیم اینه که در واقع شاهد استفاده این روش علیه مردم بودیم. تو 29 اپریل 1992 و در پی کشته شدن یه راننده تاکسی سیاه‌پوست به نام رادنی کینگ بر اثر ضرب و شتم پلیس، زنجیره‌ای از تظاهرات تو خیابون‌های لس آنجلس به راه افتاد. فیلم‌هایی که از یوتیوب هم قابل دسترسن نشون میدن که چطور 12 نفر از نیروهای پلیس کینگ رو محاصره کردن و نوبتی کتکش می‌زنن، در حالی که اون بی‌پناه روی زمین افتاده.
As a week of pretrial motions ended today in the case of the four Los Angeles policemen already indicted in the Rodney King beating, the county grand jury signaled that will be the extent of the criminal case. 17 other so-called police bystanders at the beating scene will not be indicted, a development noted with frustration by the Los Angeles County Attorney, whose office presented the evidence.
Now, however morally wrong their failure to intercede, in California law there is no criminal statute under which these officers can be indicted.
The inaction of the 17 officers may now be investigated by the U.S. Attorney's Office for possible civil rights violations. But of greater concern, said the county attorney, are the results of interviews with some of the police bystanders.
این یه نمونه برجسته از خشونت پلیسه. چیزی که اون زمان بیشتر از همه واسه فوران خشم مردم شد این بود که همه پلیسای حاضر تو اون صحنه تبرئه شدن و هیچ کدومشونم هیچ جور جریمه‌ای برای کارش نگرفت. همینطور که میشد حد زد این ناعدالتی برای مردم لس آنجلس بیش از حد تحملشون بود و این شد که تظاهرات تو لس آنجلس شکل گرفت. در طی 6 روز ضرب و شتم‌های گسترده، آتش سوزی‌ها، دزدی و قتل‌هایی که در این تظاهرات پیش اومد، حدود 1 میلیارد دلار خسارت به اموال عمومی رو وارد کرد. دو روز بعد از شکل‌گیری این تظاهرات، پلیس که توان مقابله با تظاهر کنندگان رو نداشت، درخواست کمک کرد. همینجا بود که پرزیدنت جورج اچ‌دبلیو بوش از وجود پروژه نقشه باغچه پرده برداشت. نیروهای گارد ملی، پیاده نظام هفتم و نیروی دریایی اول برای مقابله با معترضان با استفاده از سلاح نظامی به لس آنجلس اعزام شدند. اونها از گاز اشکاور و سپر و مهمات نظامی استفاده می‌کردند. تو سطح شهر گشت‌های نظامی و ساعت خاموشی و ممنوعیت عبور و مرور برقرار شد. در طول این اعتراضات 12,000 نفر بازداشت شدند، 63 نفر کشته و 2383 نفر هم زخمی شدند. اما صلح بالاخره به شهر برمی‌گردد. این عملیات یکی از ترسناک‌ترین انواع اعمال قدرت ارتش و کنترل دولت بود. همچنین نشون می‌داد که نیروی نظامی در مواقع لزوم می‌تونه خودش رو در عرض فقط چند روز برسونه. اگر نظم نوین جهانی هم بخواد با نیروی نظامی حمله کنه فقط چند روز برای به دست گرفتن کنترل همه چی کافیه. باور بکنید یا نه، ولی این تنها عملیات دولت آمریکا برای مقابله با مردم خودش نبوده. عملیات فوق محرمانه دیگه‌ای به نام تمرین آمادگی 1984 یا رکس 84 در دهه 70 شروع شد. اگر این عملیات عملی می‌شد، ارتش ایالات متحده می‌تونست تعداد زیادی از شهروندان آمریکا رو در نارامی‌ها و مواقع اضطراری بازداشت کنه. این یعنی اگر آمریکایی‌ها سعی بر مقاومت در برابر دولت داشتن، رکس 84 حق شلیک گلوله در صورت لزوم برای پایان دادن به شورش رو داشت. اما چی باعث شد که این عملیات لو بره؟ ما به دلیل وجود این عملیات محرمانه در اسناد مربوط به ایران ازش مطلعیم.
Colonel North, in your work at the NSC, were you not assigned at one time to work on plans for the continuity of government in the event of a major disaster?
Mr. Chairman,
I believe that question touches upon a highly sensitive and classified area, so may I request that you not touch upon that, sir.
I was particularly concerned, Mr. Chairman, because I read in Miami papers and several others that there had been a plan developed by that same agency, a contingency plan, in the event of emergency that would suspend the American Constitution. And I was deeply concerned about it and wondered if that was the area in which he had worked. I believe that he was.
May I most respectfully request that that matter not be touched upon at this stage. If we wish to get into this, I'm certain arrangements can be made for an executive session.
چون تحقیقاتی داشت در زمین دست داشتن پرزیدنت ریگان در امور ایران تو دهه 80 صورت می‌گرفت. در طی همین تحقیقات بسیار دیگه از پروژه‌های مخفی نظامی هم رو شدن، از جمله رکس 84. در یکی از شروطایی که در مدارک مربوط به این تحقیقات وجود داشت، از یه سناتور در مورد پروژه 84 و پروژه‌های نظامی دیگه سوال میشه. اون اینجوری جواب میده: من معتقدم که این سوال به موضوعات خیلی حساس و محرمانه ای مربوط میشه، برای همین ازتون میخوام که سمت این موضوعات نرید. مدارک پروژه رکس 84 کمی پرتر از این جواب هشدار دهنده در همون سال منتشر میشه. این مدارک تایید کردن که ایالات متحده قدرت سرکوب جمعی شهروندانش رو تو شرایط بحرانی داره. چه تعداد پروژه این شکلی وجود دارن که ما ازشون هنوز خبر نداریم؟ رکس 84 تنها پروژه مورد استفاده دولت در این مواقع نیست. معروفترین طرح نظامی دولت آمریکا برای مواجهه با شرایط اضطراری، آژانس فدرال مدیریت اضطراری یا به اختصار فیما نام داره که خیلی ها اون رو طرح اصلی برای برقراری کودتای نظم نوین جهانی میدونن. فیما که از سال 1978 تأسیس شده، بخشی از وزارت امنیت میهن کشور آمریکاست که در مواقع اضطراری مثل بلایای طبیعی، حمله های تروریستی و نظامی اولین ارگانی که نیروی نظامی رو پخش میکنه. ولی تروریستان های توته میگن که آینده خیلی تاریکی رو پس این طرح میبینن. اونا میگن که بعد از کودتای بین‌المللی نظم نوین جهانی، فیما ارگانیه که جمعیت مردم رو در گروه‌های مختلف متمرکز میکنه و کمپ‌های مرگ راه میندازه و به نظم نوین جهانی اجازه نسل‌کشی گسترده این افراد رو میده. واقعیت اینه که درسته که فیما بی‌نقص نیست، ولی اونها تلاش کردن تا برای قربانیان بلایای طبیعی در سراسر دنیا راحتی فراهم بکنن. بلایای مثل طوفان و آتش‌سوزی یا حمله‌های تروریستی خیلی پیچیدن و برای جبرانشون به زمان و منابع نیازه. طبیعیه که قربانیان این حوادث وقتی میبینن که دولت برای کمک به اونها دیر دست به کار میشه، زن و نفرت خودشون رو به سمت فیما روانه میکنن. ولی این دلیل نمیشه که ما فکر کنیم عکس‌العمل آهسته این ارگان جزئی از یه توطئه تاریک برای قربانی کردن مردمه. مثل همه جاهای دیگه، اینجا هم بحث کمبود منابع مورد نیاز مطرحه. تا حالا ما فقط حکومت‌های نظامی که داخل ایالات متحده بودن رو بررسی کردیم، ولی نمونه‌های بیشماری از اجرای حکومت نظامی تو سراسر جهان هم وجود داره. مثلا دو دهه 90 مصر با استفاده از حکومت نظامی مردم رو مجبور کرد تا اعتراضات داخلیشون رو تموم بکنن. این اعتراضات که راجع به مسائلی از اختلاف ارضی تا سیاست‌های بین‌المللی بود، هر دفعه با اعمال نیروی نظامی سرکوب می‌شد. در راستای این اعتراضات و در آپریل 2017 دولت مصر با استفاده از حکومت نظامی اجازه رصد مکالمات خصوصی رو به دست آورد و از همین طریق شهروندان عادی رو زندانی میکرد و در دادگاه‌های نظامی محاکمه‌شون میکرد. تایلند هم یکی دیگه از این نمونه هاست. تو سال 2014 دولت تایلند مردم رو از رفتن به پای صندوق‌ها منع کرد و مردم برای اعتراضات به خیابون‌ها اومدن که دولت برای پایان دادن به ماجرا حکومت نظامی اعلام کرد. ارتش بسیار از منتقدان به نتیجه رأی‌گیری رو زندانی کرد و برای 10 ماه سیلی از سانسور رو به رسانه‌ها سرازیر کرد. وضعیت از اون به بعد هم فرق چندانی نکرد. تا الان هم که سال 2021 هستیم، هنوز دولت دیکتاتوری به فرمان نخست وزیر پریوت جونچا روی کاره. اینها فقط چند نمونه کوچیک بودن. حتی ما تو ایران هم شاهد این قضایا بودیم. 88، آبان و موارد زیاد دیگه‌ای که با قدرت نظامی مردم سرکوب شدن. بیشتر کشورهای مدرن یه سطحی از حکومت نظامی رو تجربه کردن. حکومت نظامی در مواقع بحرانی میتونه کمک کننده باشه، ولی همچنین ممکنه علیه مردم هر کشور هم ازش استفاده بشه. تئوریستان های توته معتقدند که نظم نوین جهانی ممکنه در حال نفوذ به ارتش‌های کشورهای مختلف باشه تا با اعمال حکومت نظامی کنترل دولت‌های مختلف رو به دست بگیره، یا همین الانش هم به دولت‌ها نفوذ کرده و دارن نقشه می‌کشن که برای خفه کردن اعتراضات هنگام ظهور نظم نوین جهانی از حکومت نظامی استفاده کنن. به نظر متقاعد کننده میاد، مخصوصا وقتی ثابت شده که دولت‌های مختلف دنیا از جمله ایالات متحده چطور میتونه قیام مردمی رو با حکومت نظامی زیر پا له کنه. ولی در کل من به این تئوری 4 از 10 میدم. دلیل این امتیاز کم تعداد نیروهاییه که برای اجرای حکومت نظامی تو کل زمین مورد نیازه. برای سرکوب اعتراضات مردم لس‌آنجلس تو سال 1990 حدود 9800 نیرو از 3 شاخه اصلی ارتش به این شهر روانه شدن. اگر نظم نوین بخواد برای هر شهر بزرگ در زمین این تعداد نیرو بفرسته، به میلیاردها نفر نیاز داره. ولی به یاد داشته باشید که ما گفتیم که نظم نوین جهانی اگر بتونه کنترل کامل دولت و همه نیروهای نظامی رو بر عهده بگیره، میتونه از این آپشن استفاده بکنه. در حال حاضر 2 میلیون نیروی فعال فقط تو ارتش آمریکا در حال خدمتن. تصور کنید که همه نیروها تحت فرمان نظم نوین باشن، چه کاری که نمیتونن بکنن. ولی به اینم نگاه کنید که چند تا اگر اینجا وجود داره. اگر نظم نوین جهانی وجود داشته باشه، اگر یه ارتش مخفی داشته باشن، اگر این ارتششون بتونه کنترل پایتخت همه کشورهای بزرگ دنیا رو به دست بگیره و اگر ارتش اون کشورها این رژیم جدید رو بپذیرن و باهاش مقابله نکنن، اون وقت ممکنه که نظم نوین جهانی بتونه با استفاده از حکومت نظامی کنترل زمین رو به دست بگیره. احتمال رخ دادن همه این حوادث به صورت تئوری وجود داره، ولی فقط به صورت تئوری و در عمل بسیار بعیده. واقعیت اینه که دنیای ما خیلی بزرگتر و استوارتر از اونه که یک کودتای این شکلی بتونه تغییری توش ایجاد بکنه. هرچقدر این تئوری ترسناک بود، تئوری بعدی که میخوام راجع به صحبت بکنم محتمل تره. ما تا حالا در حال بررسی سازمانهای جهانی و ارتشها و ارتباطشون با تشکیل یک حکومت دیکتاتوری یا همون نظم نوین جهانی بودیم. ولی تصور بکنیم که خطرناکترین ابزار نظم نوین جهانی نه در سازمان ملل، نه در پروژه های نظامی، بلکه در جیب خودمون وجود داشته باشه. تو دهه‌های اخیر پیشرفت هایی که در حوزه تکنولوژی رخ داده طلایه‌دار فرهنگ و اقتصاد ما بودن. در 2 آگوست 2018 شرکت اپل اولین شرکتی شد که ارزشش به 1 تریلیون دلار رسید و جف بیزوس مدیر عامل آمازون با دارایی 105 میلیارد دلار ثروتمندترین فرد در سال 2018 شد. تأثیرات روزافزون تکنولوژی ما رو به تئوری سوم میرسونه. آیا نظم نوین جهانی در حال رصد همگانی مردم برای سلطه بر جهانه؟ طبق این تئوری نظم نوین داره اطلاعات ما رو برای ساختن یه جور پلیس سایبری جمع‌آوری میکنه. این هم نوعی از حکومت نظامیه که در اون نظم نوین جهانی با کنترل اطلاعات و رصد جوامع از طریق تکنولوژی حکومت میکنه. با وجود اینکه این توصیفات بیشتر به آینده دور و پیشرفته میخوره، ولی نظارت دولت چیزیه که خیلی وقت وجود داره. یکی از بارزترین نمونه‌هاش هم برنامه FBI به نام طرح ضد جاسوسی یا کو اینتل پرو بود که در سال 1956 هم شروع میشه. FBI تو دهه 60 از طریق این برنامه به سازمان‌های سیاسی داخلی نفوذ میکرد و اونها رو از هم میپاشید. سازمان‌های مثل حزب کمونیست آمریکا، سازمان ضد جنگ ویتنام، جنبش‌های قدرت سیاهان، حزب پلنگ سیاه، سازمان‌های فمینیستی، گروه استقلال پورتوریکو، ککک و گروه‌های مختلف دیگه. کو اینتل پرو روش‌های مختلفی برای از هم پاشیدن این گروه‌ها اجرا می‌کرد. مثلا در رسانه‌ها راجب اونها داستان‌های دروغی منتشر می‌کرد تا به شهرتشون رتبه بزنه، یا از جلسات و رویدادهاشون اطلاعات غلط پخش می‌کرد، یا حرکت‌های گروهی و دروغینی به وجود می‌آورد. یکی از بهترین نمونه‌های این روش تعارض بین دو گروه ملی‌گرای سیاه‌پوست تو دهه 60 یعنی پلنگ سیاه و سازمان سیاه‌پوستان آمریکاست. این دو گروه تقریبا از همه لحاظ با هم در یک سو بودن و برای حقوق شهروندان کار میکردن. ولی در سال 1969 FBI یه نامه قلابی به سازمان آمریکا فرستاد که در اون ادعا میکرد که گروه پلنگ سیاه قصد کشتن رئیس سازمانشون رو داره. سازمان آمریکا این نامه دروغین رو باور کرد و این دو سازمان برای مدت‌ها با هم وارد تعارض و درگیری شدن که نتیجه‌اش تعداد زیادی کشته و درگیری مسلحانه تو کمپ UCL بود. این فریبکاری ها در برابر جنبش حقوق زنان هم اجرا شده. یه فعال مدنی زن تو اوایل دهه 60 بود که برای حقوق زنان و هم سیاه‌پوستان فعالیت میکرد. تو 25 مارچ 1965 زمانی که داشت از یکی از اعتراضات به سمت خونش برمیگشت، ماشینش مورد تهاجم اعضای کیکه قرار گرفت و اون به قتل رسید. یکی از اعضای کیکه که در به قتل رسوندن اون دست داشت، یه خبرچین FBI به نام گری تامس بود. FBI برای اینکه از این رسوایی رهایی پیدا کنه، شروع کرد به پخش خبرهای دروغین راجع به این زن. اونها مدعی شدن که اون عضو حزب کمونیست بوده، به هروئین اعتیاد داشته و بچه‌هاشو ترک کرده بوده تا با فعال‌های سیاه‌پوست رابطه جنسی داشته باشه. البته که هیچ کدوم از این اتهامات ابداً درست نبودن. تا سال 1983، یعنی 18 سال بعد از اون حادثه، دادگستری ایالات متحده متوجه دروغ بودن اتهامات نشد. یعنی فریب افکار عمومی به مدت 18 سال به طول انجامیده بود. تئوریسین های توته از اینکه این روش تنها مورد استفاده FBI نباشه هراس دارن. اونها میگن که نظم نوین جهانی هم میتونه با رصد مردم و پخش اطلاعات غلط جمعیت جهان رو در راستای تشکیل یه رژیم جهانی فریب بده. هرچند باید بگن که اون کو اینتل پرو تو سال 1971 بعد از لو رفتن پروژه محرمانش رسما لغو شد، ولی FBI تا به امروز از روش های مشابه برای رصد مردم استفاده میکنه. اینجاست که میرسیم به یکی از جنجالی ترین برنامه های نظارتی اصل امروز، یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا یا همون NSA. NSA در 4 نوامبر سال 1952 تشکیل میشه و یه آژانس اطلاعاتیه که تحت نظارت وزارت دفاع ایالات متحده فعالیت میکنه. این سازمان وظیفه جمع‌آوری و پردازش اطلاعات خارجی و اجرای عملیات ضد اطلاعات رو بر عهده داره. این برنامه اول فقط برای شکستن کدها در زمان جنگ‌های سرد و جنگ جهانی استفاده می‌شد، ولی اوضاع طی سال‌های بعد تغییر می‌کنه. بعد از حمله 11 سپتامبر، NSA عهده‌دار اجرای برنامه نظارت تروریست‌ها و سیستم نظارت الکترونیک شد تا بتونه مخفیانه ارتباط اعضای القاعده رو تو خارج از کشور رصد بکنه. ولی تا سال 2012 یکی از کارکنان سابق NSA به نام ادوارد اسنودن پرده از کارهای مخفی این سازمان برداشت. این جالبم بگم، ادوارد اسنودن تازه شروع کرده توی توییترش فارسی داره تایپ میکنه. اون بین 50,000 تا 200,000 سند منتشر کرد که نشون میداد NSA هر روز از طریق گوشی موبایل، کامپیوتر و تبلت از مردم عادی بدون اطلاع و اجازه اطلاعات جمع‌آوری میکنه. این مدارک ثابت کردن که NSA تعداد زیادی برنامه نظارت جهانی داره که به وسیله اونها اطلاعات رو از سراسر جهان جمع‌آوری و رصد میکنه. این سوال پیش میاد که چرا NSA مخفیانه اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه؟ اونها با اطلاعات ما چیکار میکنن؟ یکی از مورد توجه ترین نظارت هایی که NSA انجام داده یه پروژه‌ایه به اسم رمز پریسم. NSA تحت این پروژه تونسته بود اطلاعات حساب‌های کاربری گوگل و یاهو رو در بیاره. ما داریم راجع به مکالمات، ایمیل‌ها، موقعیت دستگاه‌ها، پسوردهای حساس و حتی اطلاعات بانکی کاربرا حرف می‌زنیم. طبق اسناد استوده، پریسم یه منبع شماره 1 که اطلاعات خام مورد استفاده در گزارش‌های تحلیلی NSA بوده. از همه بدتر اینه که این اطلاعات از کل دنیا جمع‌آوری شده، نه فقط آمریکا. یه روزنامه‌نگار تعدادی از کشورهایی که تو این پروژه با NSA همکاری داشتن رو فاش میکنه و میگه که بیشتر دولت‌ها به صورت موضوعی و با هدف خاص با NSA همکاری میکنن، ولی کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، نروژ، سوئد، دانمارک از اروپا بیشتر همکاری رو با NSA داشتن. ولی این لیست فقط به کشورهای اروپایی ختم نمیشه. درون NSA یه اتحاد اطلاعاتی سابقا محرمانه به نام 5 Eyes وجود داره که یه پیمان سایبری بین استرالیا، کانادا، نیوزلند، بریتانیا و ایالات متحده است که در اون این کشورها برای نظارت بر اطلاعات تو سطح جهانی با هم همکاری میکنن. این یعنی اطلاعات ما در کل دنیا در اختیار این کشورها قرار داره. از دید تئوریسین های توته این یه شروع ترسناک برای برنامه رصد جهانی نظم نوین جهانیه که در اون از اطلاعات دیجیتال ما برای به دست گرفتن کنترل و قدرتمند شدن خودشون داره استفاده میشه. نگرانی راجع به نظارت جهانی خیلی هم بیراه نیست. آژانس های دولتی که ما بهشون اعتماد داشتیم بدون اطلاعات ما در حال جمع‌آوری و نظارت بر اطلاعاتمونن. به خاطر همینه که نظارت جهانی و دستکاری اطلاعات تو سطح جهان به یه نگرانی بزرگ تبدیل شده. یکی از همین دستکاری تو سطح جهان پیروزی ترامپ تو انتخابات قبلیه. اگر نظم نوین جهانی واقعا پشت NSA باشه، دستکاری اطلاعات براشون کار خیلی ساده ایه. مثل همون کاری که FBI در کو اینتل پرو انجام داد. اونا هم قادرن تا گروه های مختلف مردم رو مورد هدف قرار بدن، شروع کننده شورش ها باشن یا حتی یه جنگ جهانی دیگه راه بندازن. ولی الان سوال اینه که آیا نظارت جهانی وجود داره یا نه؟ سوال اینه که آیا نظم نوین جهانی از این تکنولوژی برای کنترل مردم خودش استفاده میکنه یا نه؟ من اگر قرار باشه به این تئوری نمره بدم، از 10 به 6 میدم. تکنولوژی دستکاری گسترده اطلاعات در حال حاضر وجود داره و سازمان‌های بین‌المللی رصد اطلاعات مثل 5 آیز هم همینطور. ولی در هیچ کدوم از 50,000 تا 200,000 مدرکی که اسنودن از NSA منتشر کرده، اشاره کوچیکی به نظم نوین جهانی هم نشده. اسنودن عمدن و تا جایی که میتونسته از مدارک مخفیانه NSA رو منتشر کرده. اگر جای شواهدی وجود داشت که نظم نوین جهانی در پس پرده NSA، حتما اسنودن اون رو هم منتشر میکرد. مگر اینکه نظم نوین جهانی اونقدر محرمانه باشه که یه نفر که داره تو سطوح بالای NSA هم کار میکنه ازش بیخبر بوده باشه. ممکن هم هست که ما فعلا مدرکی براش نداشته باشیم، ولی این چیزی از خطری که تهدیدمون میکنه کم نمیکنه. ولی در آخر اگه قرار باشه از کل این مبحث یه چیزو یاد بگیریم، به نظر من اینه که تئوری نظم نوین جهانی چیزیه که الکی به وجود اومده و شاخ و برگ گرفته. طرفداران این تئوری کل تاریخ بشر رو زیر و رو کردن تا بتونن قطعه‌های پازل رژیم گسترده جهانی رو پیدا بکنن و اونها رو به هم به زور بچسبونن و در این راه هم تسلیم نمیشن. ولی چه به این تئوری باور داشته باشید یا نه، بعضی از قسمت‌هاش با عقل جور در میاد. مثلا نظارت جهانی میتونه بهترین استراتژی نظم نوین جهانی برای تسلط به کل دنیا باشه. تا همین الانش هم تکنولوژی به دولت‌ها امکان اینو داده که به خصوصی ترین اطلاعات زندگی ما دسترسی پیدا بکنه. و اگر بدونید که با استفاده از این دیتاهای آنلاین تا چه حد و اندازه میشه راجع به ما اطلاعات به دست آورد، واقعا وحشت زده میشید. اگر این اطلاعات به دست افراد اشتباهی بیفته، بسیار خطرناک میتونه باشه. همچنین احتمال یک کودتای جهانی هم صفر نیست. حکومت نظامی یکی از قدرتمندترین و مؤثرترین ابزارهای سرکوب اعتراضات تو گذشته و حتی حال بوده. ولی در نهایت ما در برابر یه حکومت درسایی که میخواد کنترل جهان رو به دست بگیره و حکومت بکنه نقش پررنگی داریم. خیلی بعیده که چنین حکومتی بتونه این کار رو انجام بده، چون به میلیون ها یا حتی میلیارد ها نفر از کارکنان احتیاج دارن و در کنار میلیون ها کمپانی و سازمان به شکل منظم و بی‌نقص با هم همکاری کنن تا به چنین موفقیتی برسن. علاوه بر این اگر سازمانی با این گستردگی و قدرت واقعا وجود داشت، ما حداقل مدرک محکمی مبنی بر وجودش داشتیم. نظم نوین جهانی یه تئوری حماسیه که لحظه های مبهم و رازآلود تاریخ بشر رو با روایتی مشکوک از قدرت و کشمکش در زمان حال پیوند میده. یه قسمتی در وجود همه ما هست که به دنبال حقیقت های نهان در تاریخ میگرده و همیشه هم به دنبال چیزهای غیر منتظره و ماجراهای بعدشه. شاید این بزرگترین درسیه که ما از نظم نوین جهانی آموختیم. خب به پایان قسمت رسیدیم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. دمتون گرم. خیلی سعی کردم که بدقول نشم و گفتم هفته دیگه منتشرش کردم. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و فقط یه خواهشی دارم، مثل چیزی که اول پادکست گفتم، ممنون میشم این اپیزود رو برای دیگران به اشتراک بذارید. ممنون میشم که اگر حمایت مالی دوست دارید از رادیو عجایب بکنید. و یه خواهشی هم که ازتون دارم، منتظر قسمت بعدی باشید. قسمت بعدی رو من قول میدم که 2 هفته دیگه منتشر خواهد شد و این بار قرار بریم سراغ یه گروه خفن دیگه به اسم ایلومیناتی و قراره تو اونجا در مورد کلی چیزهای مختلف و حتی عجیب دیگه حرف بزنیم. اگر دوست دارید میتونید در مورد این اپیزود تو کانال تلگرام رادیو عجیب زیر پست مربوط به همین اپیزود برام کامنت بذارید و در موردش با دیگران صحبت بکنید. خب دیگه توضیحاتم بیشتر نمی‌کنم. امیدوارم که از شنیدنش باز دوباره لذت برده باشید. شب روزتون بخیر باشه. هر جا هم که هستید موفق باشید. خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.